انسان با تقوا، مرد با تقوا، زن با تقوا، اون فردی است که به خیر او امید هست و از شر او در امانند. جمله اول رو هفته قبل عرض کردیم، این جمله دوم جامعه، افراد، همسایگان و نزدیکان، بیگانگان و کسانی که از او دور هستن، حتی حیوانات و موجودات از شر انسان با تقوا در امانن. در کنار او احساس امنیت می کنن. در کنار او احساس آرامش دارن. احساس میکنن از ناحیه این آدم دچار خطر و ضرر و مصیبت و اهانت و تعرض قرار نمیگیرن. مال اونها، جان اونها، آبروی اونها در حفظ و حراست هست. برادران و خواهران، از وظایف سنگین بنده و شما و از مسائلی که اسلام به اون خیلی سفارش کرده، رعایت حقوق دیگران هست. از حقوق زن و فرزندمون گرفته تا حقوق همسایه و بیگانه، تا حقوق انسانهایی که حتی با ما بر یک مذهب و کیش و دین نیستن، و حتی حقوق حیوانات. در روایتی امام باقر علیه السلام مسلمان رو این گونه معنا می‌فرماید: المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان کسی است که بقیه مسلمان‌ها از زبان و دست او آسوده باشند. در روایت رو کلماتش عنایت هست، نمیگه من یدهی و لسانه، میگه من لسانهی و یده. اول زبان رو بیان کرده. متاسفانه گاهی زبان میچرخد، آبروی مردم، احترام مردم، خصوصیات و اسرار زندگی مردم. نه، انسان با تقوا زبانش کنترل شده است، دستش کنترل شده است، چشم و گوشش کنترل شده است، به طرف آزار دیگران دراز نمی شود. من یک روایت را عرض می کنم و این عرض رو تمامش می کنم، اما این روایت بسیار روایت تکان دهنده است. دلهای آماده، کسانی که آماده شدید در محضر خدای متعال بایستید و الله اکبر بگویید. برادرم، خواهرم، به خودم اولا و به شما ثانیا عرض می کنم، در خطبه امیر المؤمنین علیه السلام مولای من فرمود الذنوب ثلاثه، گناهان سه دستن. اونی که مورد نظر من هست اینه، فرمود ذنوب لا تغفر. یک سری گناهانی است که خدا نخواهد بخشید. سوال کردند یا امیر المؤمنین اون کدوم گناه هاست؟ فرمود مظالم العباد، ظلمی که در حق دیگران کرده باشی خدا نمی بخشه، باید او راضی بشه. امیر المؤمنین در ادامه همین روایت فرمود روز قیامت خدای متعال در محضر اولین و آخرین به عزت و جلال خودش قسم می خورد، به عزتی و جلالی یا و عزتی و جلالی، به عزت و جلال خودم سوگند امروز کسی از این محضر نخواهد گذشت مگر اینکه انتقام بندگانم رو ازش بگیرم، ولو کسی که با دست به کس دیگری زده است. برادران، خواهران، در محیط خانواده، در محیط اجتماع، در محیط زندگی، در محیط بزرگ دنیا توجه کنیم به این خصوصیتی که مولای من فرمود الشر منه مأمون، همه در کنار ما احساس آرامش کنند، احساس کنند ما بهشون خیانت نمی کنیم، ما بهشون ظلم و ستم نمی کنیم، ما به حقوقشون متعرض نمی شویم. خدایا به حقیقت امیر المؤمنین سوگندت می دهیم در این روز استجابت دعا و در این لحظات استجابت دعا به همه ما توفیق عمل بیش از پیش عنایت بفرما. خدایا توفیق جبران آن چرا که ظلم در حق دیگران کرده ایم به ما عنایت فرما. خدایا دلهایی که از ما رنجیدن از ما راضی فرما. خدایا گناهانمون ببخش و بیامرز. بحث مستمر هفته‌های قبل وارد شدیم به این بحث مهم و زیبا و اساسی و پایه‌ای که شیعه نمونه کیست. به مناسبت ماه رجب که ماه ولایت و ماه امامت و ماه ولایت ولادت حضرت امیر المؤمنین هست، به این مطلب وارد شدیم که امام شناسی نمونه کدام است. به محضرتون عرض شد مردم نسبت به امام چهار دسته اند. یک دسته امام رو نمی شناسند، یک دسته امام رو می شناسند، به او ایمان نمی آورند. گفتیم با این دو دسته کار نداریم، انشاءالله ما از این دو دسته نیستیم. دسته سوم کسانی که امام رو می شناسن و به امام ایمان می آورن اما امام را و امامت را در جایگاه شایسته خودش نمی بینن، حقیقت امامت را نفهمیدن، این مقام و مرتبت را ناقص فهمیدن. این گروه سوم. گروه چهارم اونهایی که هم شناختن هم ایمان آوردن هم امام را در اون جایگاه خودش شناختن، که عرض کردیم این گروه چهارم مراتبی دارن. من در توضیح همین مسئله که پایه و سنگ اساسی هست امروز عرایضی رو تقدیم محضرتون میکنم به اندازه فرصتمون. برادران عزیز، خواهران گرامی، ما ضمن تحفظ بر مسئله وحدت و اخوت بین مسلمین باید مسائل عقیدتی خودمون رو دقیق بفهمیم، باید بتوانیم از حقایق مذهبی خودمون دفاع کنیم. گاهی بعضی از شیعه تصور می کنند اختلاف ما با سایر مذاهب اسلامی این هست که ما میگیم بعد از پیغمبر آقای الف هست، اونها میگن بعد از پیغمبر آقای ب هست. این نیست. اگر چنین تصوری نسبت به امامت دارید اصلاح کنید. دقت کنید اون چرا که به محضرتون تقدیم میکنم، بحث این که پس از پیغمبر آقای الف هست یا آقای ب، این نیست. بدون هیچ تعصب اگر از سایر مذاهب محترم اسلامی بپرسیم، از برادران و خواهران سایر مذاهب بپرسیم، شما بعد از پیغمبر و بعد از رحلت و وفات پیامبر معتقدید خلیفه چه کار است؟ اونها میگویند خلیفه پیغمبر جانشین پیغمبر است در اداره امور دنیای مردم، جنگ مردم، صلح مردم، قضاوت مردم، مالیات و خمس زکات مردم، اداره جامعه و مجتمع اسلامی. ازشون سوال میکنیم آیا خلیفه رسول الله مفسر اسرار قرآنم هست؟ میگن نه. میگن نه. آیا خلیفه اسلامی توان قانون گذاری و تشریع و بیان احکامی که پیغمبر نگفته داره؟ میگن نه. آیا خوب دقت کنید به این جملات، رو تک تک این جملات سعی میکنم با دقت عرض کنم. آیا خلیفه رسول الله علم الهی و علم لدنی و علم اعطایی و علم غیب داره؟ میگن نه. نه. آیا خلیفه رسول الله توسط خدای متعال و پیامبر تعیین شده؟ میگن نه. آیا خلیفه رسول الله از گناه و از خطا معصومه؟ میگن نه. اون چرا که ما شیعه معتقدیم اینه که بعد از رسول الله یک مقام معنوی به نام امامت داریم. این رو سایر مذاهب معتقد نیستن. یک مقام امامت داریم که خدای متعال به یک افراد خاصی علم لدنی میدهد، عصمت میدهد، او آنها را نصب میکند و تعیین میکند و اینها، این کسانی که با این سو خصوصیتن، علم الکتاب نزد آنهاست، اسرار قرآن نزد آنهاست، تفسیر و تبیین قرآن در سینه آنهاست، بیان احکام نزد آنهاست. او میتواند بگوید نماز تو چجور بخون، روزت رو چجور بگیر، در حج چجور رفتار کن، کدام معاملت حرام است، کدام معاملت صحیح است، کدام معاملت باطل است، کدام ازدواجت حرام است، کدام ازدواجت صحیح است، مبین احکام الله است. این جایگاه جایگاهی است که آنها قائل نیستند. نه اینکه برای آقای ب قائل باشند، میگن نه. این جایگاه نسبت به خلفای خودشون، لذا شما میبینید اهل مطالعه هستید، نسبت به این قضیه آیا خلیفه اشتباه کرده یا نه، آیا خطا داره یا نه، آیا فلان مسئله رو بلد نبوده یا نه، پر کتاب‌های تاریخ عبایی هم ندارن. میگن بله خب بلد نبوده که نبوده. چرا؟ چون خلافت در امور دنیایی است که پیامبر اکرم عهده‌دار بود، بعد از وفاتش رسید به هر طریقی که وارد اون بحثش نمیشیم به خلیفه او. اما علم لدنی پیغمبرم منتقل شد؟ میگن نه. عصمت پیغمبرم منتقل شد؟ میگن نه. نسب الهی و منسوب شدن از طرف خدا هم بود؟ میگن نه. پس برگردم این جملاتم رو یک جمع بندی کنم. اون چه که شیعه معتقد است یک جایگاه است به نام امامت که سایر فرق اسلامی به اون جایگاه معتقد نیستند. این جایگاه امامت پیش ما سه رکن داره که بهش خواهیم پرداخت. یک، عصمت از گناه و خطا. یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. تا کنون این مقام رو هیچ کس برای خلفای دیگه ادعا نکرد. این آیه تطهیر مخصوص خمسه طیبه است. دوم، نسب الهی است. ما معتقدیم علی ابن ابی طالب نه به بیعت مردم، نه به اجماع مردم، نه به دستور رسول الله، بلکه به نسب ذات مقدس حق تعالی به اسم و رسم از علی گرفته تا مهدی علیه الصلاه و السلام منسوب خدای متعال. ادله این مسئله را شنیدید و اگر خدا توفیق داد به محضرتون عرض خواهد شد، از کتب فریقین، از روایات فریقین. سوم، علم لدن نیست. این علمی که علم عادی نیست، علم مکتب نیست، علم مدرسه نیست، علم معلم نیست، علمی است که عنایت خدای متعال هست که گوشه‌هایش رو انشاءالله خدا توفیق عنایت کنه به محضرتون عرض خواهیم کرد. فقط اشاره می کنم که فرمود آصف برخیا وزیر حضرت سلیمان وقتی که حضرت سلیمان اراده کرد به یک چشم در هم زدن تخت بلقیس را از هزاران کیلومتر در یک چشم به هم زدن به محضر سلیمان آورد. این آصف برخیا در روایت داره یک حرف از کتاب پیش او بود و عندنا علم الکتاب کله، تمام علم کتاب پیش امامه. لذا برای او حضور و غیاب نداره، لذا برای او حاضر و غایب نداره. همون جوری که حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به عنایت خدا، به لطف خدا عالم بر غیب بود و خبر از غیب میداد، ائمه علیهم السلام به عنایت خدا، به اعطاء خدا، به تفضل خدای متعال عالم بر غیب. اینها بحثهاش اگر خدا عمری به من داد و توفیقی مفصلتر واردش خواهیم شد. فقط اول خواستم این جایگاه رو عرض کنم، این نکته بسیار مهم رو در ذهن و دل مبارکتون در این روز جمعه بگذارید و اگر قبلاً توجه کردید برش تمرکز بیشتری کنید که اون چه که شیعه میگوید با اون چه که سایر برادران مذاهب میگویند اختلاف در فرد نیست که این آقا یا اون آقا، اختلاف در یک منصب و جایگاه. اون منصب و جایگاه میدونید چقدر بالاست؟ من یه روایتی رو از امام رضا به شما وعده دادم که گوشه ایش رو برای شما بخوانم. این روایت 3-4 صفحه طولانی است. به مناسبت عرایضی رو از اینجا عرض خواهم کرد. میگه وقتی که امام رضا در مرو بودن، عبدالعزیز ابن مسلم میگه من رفتم به مسجد جامع مرو. در مسجد جامع مرو حضرت امام رضا علیه السلام از مدینه که آمدن، از این مسیر که آمدن، تصور ماها اینه وقتی میگیم امام رضا رو به خراسان خوندن، مثلی که امام رضا رو آوردن به مشهد، نه مشهدی نبوده. امام رضا در وقت رفتن اصلا از مشهد عبور نکردن، از نیشابور عبور کردن و رفتن به مرو. منتها چون مرو جزء خراسان بزرگ اون روز بود، میگیم امام رضا رو به خراسان دعوت کرد. حضرت عمدتاً در مرو بودن، بعد به سرخس آمدن. در سرخس نزدیک 1 سال حضرت زندانی بودن. از اون جریانات کم گفته زندگی حضرت امام رضا علیه السلام است که هم ولی عهد مأمون بود و هم زندانی مأمون. و بعد از سرخس که بر می گشتن، در مسیر مشهد توقف کردن، در طوس توقف کردن، در طابران توقف کردن و در خانه حمید ابن قحطبه به شهادت رسیدن. منظور که عمده توقف امام رضا در شهر مرو بود. این آقای عبدالعزیز ابن مسلم میگه من به مسجد جامع رفتم، دیدم بحث امامت مطرحه، برگشتم خدمت امام رضا توی خانه، فرمود چه خبر؟ گفتم به محضر آقا بحث امامت بود، بحث خلافت رسول الله بود. حضرت شروع کرد این آتش فشان علوم نبوی، شروع به فوران کرد. این اقیانوس علوم نبوی متلاطم شد. فرمود جملاتی رو فرموده، من یک قسمتش رو عرض می کنم. دوست داشتم یه فرصتی می بود مثل کلاس های شبی که آدم ترس این نداشته باشه که طولانی بشه، 2-3 ساعت بنشینیم فقط این روایت رو با هم بخونیم. ان الامام اس الاسلام نامی و فرعه السامی، اساس اسلام و فرع اسلام امامت. بالامامه تمام الصلات و الزکات و الصیام و الحج و الجهاد و توفیر الفیع و الصدقات. با وجود امام نماز تمام میشه، با وجود او روزه تمام میشه، با وجود او حج تمام میشه، با وجود او صدقات و زکوات و امثال اینها جمع آوری میشه و امضاء الحدود والاحکام و منع الصغور والاطراف. الامام يحلل حلال الله و يحرم حرام الله و يقيم حدود الله و يغب عن دين الله و يدعو الى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة. الامام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الافق بحيث لا تنالها الايدي والابصار. امامت در اون افقی است که دستهای ما از رسیدن به اون افق کوتاه، چشمهای دیدن ما از بلندای اون افق ناتوان است. بعد اشاره کرد، شاید به ذهن بیاد اینها روایت بلا فاصله ائمه ما فرمایشاتشون رو به قرآن عرضه می کردن. بعد فرمود خدای متعال مقام نبوت را به ابراهیم خلیل داد. بعد از مقام نبوت امتحاناتی از او گرفت و مقام خلت و خلیل اللهی را به ابراهیم داد. بعد از این دو جایگاه، بعد از امامت و خلیلیت، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن، حالا در مرحله سوم که امتحان قربانی کردن فرزندش رو هم انجام داد و رو سفید بیرون آمد، قال اینی جاعلک للناس اماما، قال اینی جاعلک للناس اماما، مقام امامت اینه. ان الامامه خص الله عز وجل بها ابراهيم الخليل بعد النبوه والخله مرتبه ثالثه وفضيله شرفه بها واشاد بها ذكره فقال اني جاعلك للناس اماما. حالا بعدش خلیل الرحمن میگه برای بچه هام خدا میفرماید نه لا ینال عهد الظالمین، که خود اینجا قوغایی است که اگر خدا عرض کردم توفیق داد به محضرتون عرض خواهم کرد. این جایگاه امامته، این جایگاه امامت. اون چرا که عرض میکنیم همینطور که این اشاره به قرآن کردیم، بر اساس آیات، بر اساس روایات، بر اساس منابع نشیعه، بلکه برادران سایر مذاهب، پای این حرف ایستاده ایم و پایش استدلال میکنیم، ضمن تحفظ بر همه محبتها و اخوتها و وحدتها و دوری از اختلاف و تفرقه و امثال ذلک. اینی که شیعه مدعی هست اینه. اگر این جایگاه رو برای امام شناختید، شما در جایگاهی هستید که امام را به حق خودش شناختید. حالا باید کم کم با این جایگاه آشناتر بشیم به فضل خدای متعال و به عنایت خداوند مهربان بتونیم آشناتر بشیم. بعد میفهمیم امشب که اعلام میشه شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است، چرا باید بگریم؟ چرا باید عزادار باشیم؟ چرا باید هر سال تکرار بشه؟ برای اینکه این جایگاه، جایگاه عادی نیست، این جایگاه جایگاه طبیعی نیست، این جایگاه جایگاه معنوی است که به تعبیر امام رضا علیه السلام افق بلند او از رسیدن دیدن ما پنهانه و دستهای ما از رسیدن به اون افق کوتاهه. این جایگاه اون جایگاه با عظمتی است که ارزش داره فاطمه زهرا بیاد و خودش و فرزندش فدای این جایگاه بشه و به شهادت برسه تا این جایگاه بمانه. این جایگاه جایگاه با عظمتی است که حضرت زهرا سلام الله علیها با اون همه مصیبت حتی یادی از فرزندش نمی کنه. چشمشو که باز می کنه بعد از آن وقایع، اول میگه علی رو کجا بردن؟ این جایگاه زن و شوهری نیست، این جایگاهی است که امام شناسی فاطمه است. او می فهمد امامت یعنی چه و امام یعنی چه. خدا توفیق عنایت کنه، خدا لطف کنه بتونیم این حقایق را، این واقعیت ها را با پای استدلال و منطق، بدون از تعصب و بدون پیش داوری بریم جلو و ببینیم چه گوهر عظیمی در اختیار ماست. خدای متعال چه گوهر مهمی را به ما عنایت کرده. برادران و خواهران، امشب که شب شهادت موسی بن جعفر علیه السلام هست و سایر عزاها و شهادتها و ولادتها، تقدیر کنید، تجلیل کنید، خودمون را وصل کنیم به این دریای رحمت تا از این دریای رحمت بهرمند بشیم. خطیب بغدادی در تاریخ بغداد می نویسد، ضمن اشاره تاریخ بغداد، تاریخ کسانی است که در بغداد دفن شدند یا وارد بغداد شدند، من نمیخوام اینجا صحبت کنم، اما ضمن این که می نویسد یکی از کسانی که در بغداد دفن است موسی بن جعفر است، میگه و این قبر برای ما تجربه شد. خطیب بغدادی از برادران و علمای برجسته اهل سنت، میگه برای ما تجربه شد که هیچ حاجتی نداشتیم مگر این که سر قبر موسی بن جعفر رفتیم و دعا کردیم و خدا به برکت موسی بن جعفر دعای ما رو مستجاب کرد و حاجت ما رو برآورده کرد. بعد شروع میکنه خاطره نقل میکنه که من الان نمیخوام عرض کنم، از یکی دیگر از برادران اهل سنت و علمای اهل سنت که او همینو تأیید میکنه. من در آخر عرایزم تسلیت و تعزیت عرض می کنم به محضر آقا و مولایمون حضرت صاحب الامر و العصر و الزمان، شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام را و به همه شما عزیزان، برادران و خواهران هم تسلیت عرض می کنم. انشاءالله امیدواریم با شرکت در جلسات گوشه ای از حقی که به گردن ماست ادا کنیم و با کلمات و سیرشون آشناتر بشیم. در هفته آینده عید مبعث رو داریم که انشاءالله در خطبه دوم من اشاره خواهم کرد و همینجا تسلیت و تعزیت عرض می کنم به همه عزیزان لارستان بزرگ، بلکه به همه شیعیان امیرالمؤمنین ارتحال عالم گرانقدر مرحوم آیت الله سید عبدالعلی موسوی آیت اللهی لاری رو، امام جمعه شهرستان لار، که این خانواده یک خانواده بسیار پربرکتی برای تشیع بودن. جد بزرگشون مرحوم آیت الله العظما سید عبدالحسین لاری از کسانی بودی که پرچم اولین حکومت اسلامی رو برپا کرده و در مقابل قوای متجاوز خارجی ایستاده و کشور رو از آنها حفظ کرده، و بعد پدر بزرگوار اینها، عموی بزرگوار اینها و خود اینها که منشأ خیرات و خدمات بسیار زیادی بودن، خداوند متعال با اجداد طاهرینشون محشور کند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله تبارک و تعالی حیث یقول، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام علیکم ورحمة الله.